سلام شنونده های ارجمند، به برنامه دوم خبری دری امشب مورخ هفدهم ماه جون سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان، و در آغاز توجهتان را مبذول می داریم به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، شماره از اعضای گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به خاطر ملاقات با مقامهای چینایی به بیجینگ سفر کردند. یک منبع نزدیک به طالبان امروز به صدای امریکا گفت که اعضای طالبان در این سفر روی روند صلح با مقامهای چینایی بحث خواهند کرد. پس از نشست مسکو، این دومین سفر ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به یکی از کشورهای منطقه است. سفر اعضای طالبان به چین در حال انجام می شود که شی جین پینگ رئیس جمهور چین اخیراً در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که بیجینگ اسلام آباد را برای همکاری در روند صلح افغانستان تشویق خواهد کرد. چین نزدیکترین متحد منطقه پاکستان است، کشوری که به حمایت از گروه طالبان و شبکه حقانی متهم می باشد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید که رهایی زندانیان طالبان به هدف حسن نیت انجام شده و نباید از این اقدام در کمپاین های انتخاباتی بهره برداری شود. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت که رهایی زندانیان طالبان بخشی از تلاش های صلح می باشد و به گفته وی رب دادن آن به کمپاین های انتخاباتی تأثیر اصلی این اقدام را از بین می برد. عبدالله از نامزد مشخص نام نبرد، اما گفت که روند صلح به یک فرد تعلق ندارد، بلکه تامین صلح در افغانستان یکی از خواست های هم افغان ها می باشد. رئیس جمهور غنی در اوایل ماه جون فرمان رهایی 887 زندانی طالبان را صادر کرد و در حدود 3 هفته اخیر بسیاری از این زندانی ها در سراسر افغانستان از زندان رها شدند. آقای غنی هدف از رهایی زندانیان طالبان را ایجاد فضای اعتماد در راستای گفتگوهای صلح خوانده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشروند. بریتانیا از کمک 215 میلیون دلاری این کشور به افغانستان خبر داد. راری استیوارت وزیر توسعه بین المللی بریتانیا امروز در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در لندن گفت که این پول در 5 سال آینده برای تهیه مواد غذایی، آب و کمک‌های طبی به مردم افغانستان هزینه خواهد شد. آقای استیوارت گفت که نیازمندی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بسیار جدی می باشد. وزیر توسعه بین المللی بریتانیا در ملاقات با رئیس جمهور غنی همچنین افزود که جنگ و خشکسالی شدید میلیون‌ها افغان را به گرسنگی و نیاز شدید به کمک‌های طبی سوق داده است. وزارت توسعه بین المللی بریتانیا گفته که حدود 13.5 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر درگذشت. تلویزیون دولتی مصر لحظات پیش گزارش داد که آقای مرسی امروز پس از پایان جلسه محاکمه‌اش نخست بیهوش شد و سپس درگذشت. محمد مرسی یکی از چهره‌های ارشد حزب اخوان المسلمین و نخستین رئیس جمهور مصر بود که در یک انتخابات آزاد به قدرت رسید. او در سال 2013 در پی اعتراضات گسترده مصری‌ها توسط اردوی مصر از قدرت برکنار شد. او از زمان برکناری از قدرت در حبس به سر می‌برد و به اتهام تقلب در اسناد ثبت نامش در انتخابات ریاست جمهوری به 7 سال حبس محکوم شده بود. رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای از سمتش برکنار شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
اداره روابط عامه اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفت که جنرال آسم منیر از سمتش به حیث رئیس ISI برکنار شده است. اردوی پاکستان دلیل برکناری جنرال منیر را نگفته، اما در اعلامیه اداره روابط عامه اردوی پاکستان آمده که این جنرال پاکستانی به حیث قماندان قل اردوی گوجرانواله مقرر شده است. رئیس اداره مقتدر استخبارات نظامی پاکستان یا ISI یک دوره 3 ساله است، اما جنرال منیر پس از سپری کردن فقط 8 ماه از این سمت برکنار شد. اداره روابط عامه اردوی پاکستان گفته است که جنرال فیض حمید بیسه رئیس جدید ISI مقرر شده است. رئیس جدید این اداره یکی از افسران بانفوذ و سابقه دار این اداره بوده و بسیاری از کارشناسان پاکستانی از او بیسه یک چهره تندرو در میان افسران ISI یاد کردند. اداره استخبارات نظامی پاکستان به حمایت از گروه طالبان و شبکه یقانی در افغانستان، تمویل و تجهیز گروه های تندرو ضد هند، سرکوب رسانه ها در داخل پاکستان و مداخله مستقیم در سیاست این کشور متهم می باشد. اتهامی که اردوی پاکستان آن را همواره رد کرده است.
دو منصوب پلیس در کراچی مرکز ایالت سند پاکستان در اثر گلوله‌باری افراد مسلح کشته شد. مقام های پاکستانی گفتند که 4 فرد مسلح سوار بر 2 موتورسایکل امروز صبح در شهرک اورنگی بر این منصوبین پلیس حمله کرد. حزب الاحرار، یکی از شاخه های طالبان پاکستانی، مسئولیت کشتن این منصوبین پلیس را بر عهده گرفته است. در یک رویداد دیگر در اثر انفجار 2 بم در منطقه قبایلی باجوار پاکستان 3 تن به شمول یک سرباز پاکستانی زخمی شد. مقام های محلی در باجاور که با افغانستان هم مرز است از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند. ایران میگوید که میزان غنی‌سازی یورانیم را تا 10 روز دیگر افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز گفت این کشور اخیراً میزان غنی‌سازی یورانیم را 4 برابر افزایش داده است. آقای کمالوندی افزود تا 10 روز دیگر میزان یورانیوم غنی شده در ایران از مرز 300 کیلوگرم افزایش خواهد گذشت، اقدامی که نقض یکی از شرایط توافقنامه هسته ایران با قدرت‌های جهان تلقی می‌شود. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت کشورهای اروپایی شامل در این توافقنامه هنوز هم فرصت دارند تا این توافقنامه حفظ شود. این مقام ایرانی افزود اگر توافقنامه هسته‌ای ایران به اروپایی ها اهمیت دارد، پس آنها برای حفظ این توافقنامه باید تلاش کنند. با گفته او، اگر اروپایی ها به تعهداتشان عمل کنند، همه چیز دوباره به وضعیت قبلی آن باز می گردد. توافقنامه هسته‌ای ایران که هدف آن اعمال محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای این کشور بود، در سال 2015 بین ایران و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان امضا شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در سال گذشته میلادی کشورش را از توافقنامه خارج کرد.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، به کوریای شمالی سفر می کند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور چین به کوریای شمالی در 14 سال اخیر خواهد بود. تلویزیون دولتی چین امروز گفت که شی جین پینگ روز پنجشنبه وارد کوریای شمالی می شود و او در این سفر دو روزه با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، ملاقات خواهد کرد. بر بنیاد گزارش تلویزیون دولتی چین، سفر رئیس جمهور این کشور به کوریای شمالی همزمان با 70مین سالروز آغاز روابط دیپلماتیک بین دو کشور خواهد بود. رئیس جمهور چین در حال به کوریای شمالی می رود که مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ به خاطر موضوع برنامه هسته‌ای و میزایل های بالاستیک کوریای شمالی به بن‌بست رسیده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اکنون توجه فرمایید به مشروع گزارش‌های این ساعت. بانک خون افغانستان می گوید که اهدای خون افزایش یافته و در یک سال اخیر نسبت به هر زمان دیگر میزان بیشتر خون را جمع‌آوری کرده است. اما چند ولایت کشور در زمینه حفاظت از خون با آزمون‌های روبروست. سمسام سیرت گزارش می دهد.
14 جون با روز جهانی اهدای خون مصادف است و پس از گذشت 3 روز از این مناسبت، وزارت صحت افغانستان برنامه‌ای را راه اندازی کرده و هدف را ترویج فرهنگ اهدای خون می‌خواند. فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت افغانستان، گفت که در 2 سال اخیر اهدای خون افزایش یافته و در سال 1397 خورشیدی شهروندان کشور 210 هزار یونت خون اهدا کرده‌اند. آقای پیکان افزود که این رقم در سالهای قبل میان 170 تا 180 هزار یونت بود. یک یونت برابر با 450 سیسی خون است. اما معین وزارت صحت گفت که برای حفاظت از خون در ولایات نیاز به توجه بیشتر است.
بسیار موضوع مهم است. خون مسون برای همه. ما تنها مسائل بانک خونی که در مرکز و دارالولایات داریم یک طرف، مراکز دیگه داریم که هنوز بانک خون نداره ولی خون را به شکل مستقیم از یک کسی که اهدا میکنه خون میگیره برای یک نیازمند خون توزیع میکنه. کمی نگرانی ما در قسمت امی است که تست هایی که خونی که در ولایات صورت میگیره امیدوار هستن که با شرایط خوبش نگهداری شود.
به گفته مقام های وزارت صحت در هر ولایت افغانستان حداقل یک مرکز بانک خون وجود دارد. در همین حال روز دوشنبه تهداب ساخت دو بانک خون در شفاخانه های وزیر محمد اکبر خان و جمهوریت در کابل گذاشته شد. این بانک های خون با هزینه 17,200,000 افغانی ساخته خواهد شد که از سوی سازمان صحی جهان پرداخت می شود. سازمان صحی جهان از سطح پایین اهدای خون در افغانستان و برخی کشورها شاکی است. ریچارد پیپرکورن نماینده این سازمان برای افغانستان گفت که در ساخت 23 مرکز بانک خون با دولت افغانستان همکاری کرده اند. من فکر می کنم که رسانه ها نقش کلیدی دارند. اهدای خون کار خوب است وقت در یک سیستم کارا و مسئول انجام می شود. ما همه را تشویق می کنیم که به گونه منظم خون اهدا کنند، به دلیل این که در افغانستان اشتراک در این پروسه بسیار نیاز است. بانک خون افغانستان گفته که در سال 1397 خورشیدی بیش از 220,000 تن در سراسر کشور برای اهدای خون مراجعه کردند که از اکثریت مطلق آنان خون گرفته شده است. عنایت الله هاشمی رئیس بانک خون گفت که فروش خون در کابل پایتخت کشور به صفر تقرب کرده است. دکتران باور دارند که اهدای خون در کنار اینکه زندگی یک بیمار را نجات می‌دهد، برای صحت فرد اهدا کننده خون نیز مفید است. دکتر محب الله زیر رئیس عمومی طب مالجوی وزارت صحت گفت:
کسایی که خون اهدا می‌کنه کمتر به امراض قلبی وایی مصاب میشه. کسایی که خون اهدا می‌کنه کمتر نسبت به اونایی که خون اهدا نکرده به امراض سرطان مبتلا میشه. کسایی که خون اهدا میکنه کمتر به امراض چون دیابت یا مرض شکر مبتلا میشه. کسایی که خون اهدا میکنه اونا زندگی راحت و خوبتر داره. اونا کمتر به اصطلاح وزن میگیره و به امراض چون بلند بودن فشار خون مبتلا میشه.
به گفته دکتران یک مرد در جریان 12 ماه 4 بار و یک زن به دلیل داشتن عادت ماهوار 3 بار میتواند خون اهدا کند. در افغانستان به دلیل شدت جنگ، حادثات ترافیکی و عملیات‌های هنگام ولادت به خون بیشتر نیاز است. اما مقدار زیاد خون به گونه داوطلبانه در زمان وقوع حملات انفجاری و انتحاری به بانک خون اهدا می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. عدم توافق اداره معارف و مشکلات امنیتی سبب مسدود ماندن 140 مرکز ثبت نام انتخابات در غزنی شد. محمد آصف حسینی گزارش می دهد.
اینجا یکی از مراکز مهم ثبت نام رای دهندگان در شهر غزنی است. مأمورین این مرکز از بی‌علاقگی مردم در پروسه ثبت نام شاکی‌اند. با گذشت 5 روز از آغاز نام نویسی برای انتخابات در غزنی، 15 زن و 8 مرد در این محل مراجعه کردند. حکمت الله مدیر ثبت نام این مرکز گفت:
ولی مردم دلچسپی را نشان نمیده که بیادر بیایه و ثبت نام کنه. بس روز 5 نفر 6 نفر یعنی در بخش زنانه و مردانه می 2 نفر جور میکنه اضافه شنامه.
با اینکه اعتراضات مردم نسبت به تعویق انتخابات پارلمانی غزنی سبب تأخیر در شروع پروسه ثبت نام شد، اما حالا هم 108 مرکز به دلیل عدم موافقت معارف و 32 مرکز دیگر به دلیل تهدیدهای امنیتی در این ولایت باز نشده است. عبدالبصیر مهمن رئیس ولایتی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی بیان داشت که ممانعت آمرین مکاتب و نگرانی‌های امنیتی سبب بسته ماندن این شمار مراکز ثبت نام شده است.
اطلاعش مرکز ما را معرفی کرده نمیدن با متوجهشان که تقریبا 33 مرکز میشه اونا را به تغییر بلند دادن بیرای هم به تامل امنیت از را تنید کردن نتانسته از ما بند ماندن.
به اساس معلومات به دست آمده است کمیسیون مستقل ولایتی انتخابات غزنی 406 مرکز ثبت نام رای دهندگان در سراسر این ولایت می باشد که 247 مرکز آن به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی در آغاز از فهرست مراکز فعال برداشته شده بود. تصمیمی که انتقادهای برخی از نماینده های مردم را در شورای ولایتی غزنی نیز در قبال داشته است. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت که حکومت مرکزی و کمیسیون انتخابات حتی در مناطق امنی این ولایت برخی مراکز را به بهانه تهدیدهای امنیتی بسته اعلام کرده که این کار نشانگر بی‌ارادگی حکومت در برگزاری انتخابات همه شمول می باشد.
واقعی بینانه نبوده باشه و واقعی نیست. همی گزارش راپورت این اساس که تایید روابط مسئولین ولسوالی ها بودن که کسی که وابستگی هایی داشته بودن و گرایش هایی داشتن اونا بمو اساس بمو شکل راپور خود به مرکز دادن که این ساعت امن است، این ساعت ناامن است، این ساعت
حسین اندرس فعالان اجتماعی در غزنی نیز از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که زمان ثبت نام رای دهندگان این ولایت را تمدید نماید و همچنان برای باشندگان بیجا شده ولسوالی‌هایی که در کنترل طالبان قرار دارد مراکز ثبت نام از سهمی همان ولسوالی‌ها ایجاد کنند.
بنان امیدوار هستیم در یک تجدید نظر شوه و از ولسوالی هایی که مهاجر آمدن در مرکز، مثلا از اجرستان بسیار فامیل در مرکز ایجا آمده، به میتوهید آباد زندگی میکنن، در پسای پشتون آباد زندگی میکنن و در خود شهر غزنی در مناطق مختلف زندگی میکنن، دولایت خود اونا پس رفته نمیتونن، بر از اونا یک سای در اجرستان در مرکز جور شوه یا مثلا ولسوالی اندر، نیم ولسوالی اندر حال فعلا در شهر غزنی زندگی میکنن و اینا.
شفیق الله قاریزاده سخنگوی معارف غزنی گفت که برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی نسبت به دانش آموزان مکاتب اجازه باز شدن مراکز ثبت نام را ندادند و مسئولان کمیسیون انتخابات میگوید در هر جایی که نیروهای امنیتی توان تامین امنیت مراکز ثبت نام را دارد کمیسیون آماده فعالسازی محل ثبت نام است.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه یه گزارش ها. وضع تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران تنش میان این دو کشور را در منطقه افزایش داده است. همکارم خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که جزئیات آن را تقدیم می کند.
خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال 2018 میلادی و به تعقیب آن وضع تعزیرات فلج کننده امریکا بر ایران مقام‌های تهران را به شدت خشمگین کرده است. خشمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سخنرانی روز شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در میان شماره از رهبران آسیای میانه و رئیس جمهور روسیه واضح بود. آقای روحانی ادعا کرد که کشورش امواره به توافق هسته‌ای عمل کرده و اصارت مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد مصداق گفته‌های اوست. اما رئیس جمهور ایران در این سخنرانی گفت که کشورش قادر نیست به صورت یک جانبه به توافق هسته‌ای عمل کند.
بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمی‌تواند طرف متعهد به برجام باقی بماند، بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند.
آقای روحانی همچنین هشدار داد که اگر سایر امضا کنندگان برجام بر تعهداتشان وارد عمل نشوند، تهران اقدامات جدیدتری را روی دست خواهد گرفت.
اکنون که نهایت حسن نیت و شکیبایی راهبردی ما از یک سو و قانون شکنی آمریکا از سوی دیگر بر همگان ثابت شده است، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
تنش میان ایالات متحده و ایران وضعیت اوضاع خلیج را نسبت به چند سال گذشته پرتنشتر ساخته است. هفته گذشته شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به ایران سفر کرد تا تنش میان مقام‌های واشنگتن و تهران کاهش یابد، اما با در نظر داشت اظهارات مقام‌های ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد که تنش میان دو کشور هنوز هم پابرجا باقی مانده است. آقای خامنه‌ای در جریان ملاقاتش با صدر اعظم ژاپن لحن و پیام تند به مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده داشت.
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
مقام‌های ایالات متحده بارها گفتند که هدف آنان از وضع تعزیرات بر ایران تغییر رژیم در تهران نیست، بلکه آوردن تغییر در رفتار مقام‌های ایرانی است. اما به نظر می‌رسد که رهبران ایران از جمله آقای خامنه‌ای به این اظهارات مقام‌های آمریکایی اعتماد ندارند.
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه. اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
در حالی که تنش میان ایالات متحده و ایران در حال افزایش است، پنجشنبه گذشته دو تانکر نفتکش در نزدیک تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفت. مقام های ایالات متحده و شمار از متحدین اروپایی آمریکا گفتند که ایران در عقب حملات اخیر در تنگه هرمز است، ادعایی که از سوی مقام های تهران تکذیب شده است. با وجود افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، مقام های دو کشور گفتند که آنان در صدد جنگ در برابر طرف مقابل نیستند. اما مقام‌های آمریکایی و ایرانی هشدار دادند که اگر منافع آنان از سوی طرف مقابل هدف قرار بگیرد، پاسخ شدید خواهند داد. علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر مقام‌های ایرانی در برابر منافع آمریکا مرتکب اشتباه شوند، پاسخ واشنگتن جدی خواهد بود.
با یک خطای یکی از پاسدارا یا شلیک گلوله به سوی ناو آمریکایی جنگ واقعی در بگیر. این که لینکلن از تنگه هرمز وارد خلیج فارس نشده خود دلیل بر این است که آمریکایی‌ها نگران اگر وارد شدن و یه شلیکی به سوی ناو لینکلن شد ناچارن واکنش نشون بدن، اونم واکنش خیلی تند.
با وجود که مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که آنان خواهان حل منازعه با ایران از طریق مذاکره‌اند، مقام‌های ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گفته است که تنش میان تهران و واشنگتن زمان کاهش خواهد یافت که جنگ اقتصادی آمریکا در برابر ایران متوقف شود.
تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی است.
شمار از کارشناسان به این باورند که مقام‌های آمریکایی و ایرانی می‌دانند که درگیری مستقیم میان دو کشور به نهایت برای امنیت منطقه به خصوص حوزه خلیج خطرناک است و روی همین دلیل آنان تلاش می‌کنند تا از افزایش تنش جلوگیری کنند. اما این تحلیلگران هشدار می‌دهند که یک اشتباه از سوی یکی از طرف‌های متخاصم می‌تواند موجب جنگ ویرانگر در منطقه شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. کریلی رئیس اجراییه هنگ کنگ میگوید در جنجالی بودن سند استرداد شک ندارد، ولی نگران اشتراک عده کثیر از جوانان در راهپیمایی هاست و باور دارد که وضاحت و بحث روی این موضوع در تصمیم گیری می تواند کمک کند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
کری لم رئیس اجرایی هنگ کنگ روز چهارشنبه هنگام صحبت در مورد راهپیمایی‌ها علیه سند استرداد احساساتی شد و اشک ریخت.
در این لحظه نگران و متاثر هستم. دلیل نگرانی من به خاطر است که تعداد زیاد جوانان این اقدام را اتخاذ کردند. هنگ کنگ همیشه مدافع مدنیت، صلح و خردمندی بوده است.
خانم لم ضمن تایید جنجال برانگیز بودن این سند گفت:
هیچ شکی در جنجالی بودن این سند وجود ندارد. توضیح دادن و صحبت کردن کمک می کند، اما ممکن ترس، اضطراب و جروبس را کاملا از بین نبرد.
از سوی دیگر جاشوا وانگ، فعال دموکراسی که امروز از زندان آزاد شد، نیز خواهان استعفای کری لم رهبر هنگ کنگ گردید. او گفت به زودی بر راه پیمایی ها علیه قانون استرداد خواهد پیوست.
مردم هنگ کنگ تحت سرکوبی رئیس جمهور شی و رئیس اجرایه کری لم خاموش نخواهند بود. کری لم باید استعفا دهد. در غیر آن باور دارم تا دو هفته آینده قبل از 22مین سالگرد انتقال خود مختاری هنگ کنگ، مردم بیشتر از 1 میلیون یا 2 میلیون نفر به مبارزه با ما خواهند پیوست تا آن روزی که حقوق اساسی و آزادی خود را دوباره حاصل کنیم.
در این زمان مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید رئیس جمهور ترامپ در نظر دارد تا موضوع هنگ کنگ را با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در نشست قریب الوقوع 20 کشور صنعتی جهان در ژاپن مورد بحث قرار دهد. از جانب دیگر در حالی که مردم هنگ کنگ خواهان استعفای کری لم هستند، چین بار دیگر امروز دوشنبه حمایت خود را از رئیس اجرایی هنگ کنگ اعلام کرد.
حکومت مرکزی به حمایت جدی خود از رئیس اجرایه و تلاش های حکومت وی ادامه خواهد داد تا به اساس قانون رهبری کند.
منتقدین بیم دارند که قانون به حمایت بیجینگ مردم را درگیر محاکمه بدنام سیاسی شده می اندازد و شهرت شهر را من حیث یک مرکز مسئول تجارتی صدمه می زند.
و آخرین گزارش این ساعت، آکیست که در سلسله اختلافات سیاسی میان قصر سفید و کنگره ایالات متحده، سناتوران آمریکایی در نظر دارند تا مانع فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و امارات متحده عرب شوند. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
کاسای صبر سناتوران امریکایی در برابر عربستان سعودی لبریز شده است.
روابط فعلی با عربستان سعودی برای امریکا کارا نیست. تا زمانی که در عربستان سعودی وضعیت تغییر نکند، هیچگاه به قرارداد فروش سلاح اجازه نمی دهیم. کدام نوع متحد باشنده یک کشور شما را اختطاف می کند، با کنسولگری می برد، وجودش را پارچه پارچه می کند و ناپدیدش می سازد. ائتلاف با عربستان سعودی مسئولیت خود را از دست داده است.
مجلس سنای ایالات متحده ماها قبل تا یک مصوبه خواستار قطع حمایت واشنگتن از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن شد. مجلس سنا این بار نیز می تواند که در برابر قراردادهای فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی و امارات متحده عرب رای دهد. حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ تهدیدات ایران را در منطقه یک وضعیت اضطراری خوانده و به همین دلیل تلاش کرده تا فروش تسلیحات نظامی را به متحدین عربی خود سرعت ببخشد. اما این کار قانونگذاران آمریکایی را خشمگین ساخته است.
خرسندم که در این نهاد من یگانه کسی نیستم که به دلیل تمایل رئیس جمهور برای نادیده گرفتن کنگرس و فروش این تجهیزات بدون توجه به واقعات اخیری که روابط ما را با عربستان سعودی خدشدار ساخته است متاثر شده باشم.
با وجود این همه اختلافات، مجلس سنای ایالات متحده هفته گذشته غور در مورد توقف فروش تسلیحات نظامی به کشورهای بحرین و قطر را رد کرد. با در نظر داشت واقعات اخیر در خلیج فارس، بحث و مناظره میان سناتوران امریکایی بیانگر این بود که فروش سلاح به کشورهای شرق میانه یک موضوع مهم برای قانونگذاران برجسته حزب جمهوری خواه می باشد.
در حالی که تظاهرات تازه ایالات متحده اقتصاد ایران را بی‌ثبات ساخته است، آخوندها خشمگین شده و در برابر جان از خود عصبانیت نشان می دهند. در این مقطع خطرناک زمانی مهم است که از شرکای خود در منطقه حمایت کنیم تا بتوانند در برابر پرخاشگری ایران از خود دفاع کنند.
در عین حال تعداد دیگری از جمهوری خواهان تاکید دارند که توقف فروش سلاح متحدین دیرینه واشنگتن را مجبور خواهد ساخت تا تسلیحات نظامی مورد نیاز خود را از دشمنان ایالات متحده تامین کنند.
شنوندگان ارجمند، در اینجا برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خاتمه می‌یابد. بازپخش برنامه‌های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید و تا فردا که شما را خدمت می‌رسیم با اخبار و گزارش‌های تازه. شب همه‌تان بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.